تشکر به پدر و مادر شما و فراموش نکنیم و نخواهم کرد تشکر بسیار زیاد به برادرانی که در تاجیکستان و مخصوص مهاجران مهنتی که در روسیه و دیگر دولت‌ها قرار دارند. هزار رحمت که یک چند مدت کوتاه شما را ناراحت کردم، تبتون خیره گشت و با من بودید و من خودم را حس کردم که من تنها نیستم. هزار رحمت برای یاردمتان. مدتی معین میگذرد برای جابجاگذاری حجت گذاری و کلید سپاری در نوار آینده باوری دارم در روزهای نزدیک در یکی از طربخانه های بسیار با نفوذ کشور برک برگزار میگردد و این نمایش به واسطه پیشکش شما میگردد. بار دیگر به همه شما صحتمندی و سلامتی تمنا میکنم. سلامت باشین. هزار رحمت. من بسیار خرسند هستم.
اما کاربران شبکه های اجتماعی در فیسبوک درباره زیاد شدن تعداد مراجعت کنندگان و نیازمندان به کمک بحث و بررسی های زیاده را مطرح کردند. برخی از این کاربران بر این باورند که با استفاده از شبکه اجتماعی یوتیوب و فیسبوک بسیاری ها به بهانه کمک به سوی استفاده ها دست می زنند. حفیظ رحمان دانشمند تاجیک در این باره در شبکه اجتماعی فیسبوک نظر خود را بیان داشت و گفت نباید از کمک بعضی سخاوتمندان و به خصوص مهاجران کارگر تاجیک که در روسیه به کار و فعالیت مشغولند و همیشه به نیازمندان آماده کمک کردن هستند سوی استفاده شود. نورعلی خارکشف یک کاربر دیگر با توجه به اینکه رحیم غرمی صاحبکار تاجیک و بسیاری از مردمی نیازمند به خصوص هنرمندان کمک های مالی و معنوی انجام می دهد، از او درخواست کرد که در زادگاه خودش در منطقه رشت یا غرم یک باشگاه معاصر فوتبال تشکیل دهد. farstoday.com/tj نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. در ادامه با سرود از حسین توکلی آوازخوان جوان ایرانی با ما همراه باشید.
ای وای دلم رفت وای اومد و در رفت خودم اومدم افتادم تو دامش یک دل نصد دل شدم عاشق و بی دل ندیدم مثل خودم کسی به خودش چطری زدی عجبت چی زدی مردم از وقتی که دست بردی تو موها وابسته شدم به تو دل بسته شدم به دلم چشمای تو عشق و نشوندم دلم و بردی چی به سرم آوردی حق یک شهر رو خوشگلیت خوردی بگو من چی کار کنم تا دل تو باشه مگه میشه کسی جز تو دلم جاشه دلم و بردی چی به سرم آوردی حق یک شهر رو با خوشگلیت خوردی بگو من چی کار کنم تا دل تو باشه مگه میشه کسی جز تو دلم جاشه خوشگلیت خوردی بگو من چی کار کنم تا دل تو باشه مگه میشه کسی جز تو دلم جاشه؟ دلمو بردی چی به سرم آوردی، حق یک شهر رو خوشگلیت خوردی. بگو من چی کار کنم تا دل تو باشه؟ مگه میشه کسی جز تو دلم جاشه؟
همراهان گرامی با نقلی لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
خلاصا مصفید کمپیر هر چیز یا بچه داشتن 18 سال ها بعد هر شما که باید مسئله کنه حوض غرغرغان که تو بچه را زنم که فلان بیمادون بعد کمپیر سر کنه شما که پیش داری بود بلای قرآن افتایی نمیاره که بچه را زن بطی و میگن خلا فیرود که بچه تا زنش بطی مخی فیرود بکنن بعد کمپیر میگن که دختری خواهی مرا کنیم که مصفید میگن نه دختری دوداری مرا دختری دوداری مرا خلاصا خیلی لازبور لازبور خلاصه خشه مصفیده میگرم به تن توی تماشا سهر میخیزن کمپیر زخیده است مصفیده اشک تا بخرم تو بلای گروه رفته یک بور هفته تو زندگی کردیم یک بور دا مانا گرفتیم بگه چکو کردن دار کن اینه خش تا بوری خطا کلیم کردی کلیم تونه دیو جا بوری کراس کده خواب اینه کیتنا اوی تاورد میکن مصفیده سرش ویرون میشم بعدم خیلی راستم خیلی میرم پیش درش میرم این مره خش تاور مقصد پدوازید کردم میرم تق تق میزنم در اکیف کلیم خویک داره کلیم میگم ای با شرم نمیدونی تو ساعت چورش داد گمدو دادوزش خروزو همسو اینی میشوی فرو داد تنه نخوزی یک چوی کنی یا خود کنی یا اوی تاورد بود یک کسی چکلی سونی ما تو را دستی رو بردم کلیم خروزو همسو فرو داد تای خوب بودو میخوزی و دیگه که این دو بجان او خروزو همسو یا خروزی موز دمارو خوب
شنوندگان گرامی با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد. تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر. با خدا می سپارم.
دوستانی گرامی، امیدوارم شامی خوب را سپری کرده باشین و اینک تکراری جاذبه های ایران زمین را میشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا، یاران، امرهان، عزیزان، شنونده های گرانقدر، سلام و درود فراوان بر شما باد. دوستان خوبم، با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما بزرگواران هستیم. از صدای خراسان رضوی، گفتارهای رادیو تاجیکی، بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، و همکار صدا بردارم آقای آسیایی، همکار گزارشگر افتخاری ما آقای علیرضا شفایی. عزیزان همراه، در ادامه سفر و آشنایی با استان‌های مختلف ایران از شما دعوت می‌کنیم در دیدار از استان البرز با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
استان البرز با مساحت 5833 کیلومتر مربع در غرب تهران و جنوب دامنه رشته کوهی البرز واقع شده است. این استان با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1389 هجری شمسی 2010 میلادی به طور رسمی شکل گرفت و شهر کرج به عنوان مرکز استان در نظر گرفته شد. نام این استان از رشته کوههای البرز گرفته شده که از شمال این استان می‌گذرد. کرج مرکز استان البرز در 20 کیلومتری شمال غربی شهر تهران قرار دارد که این فاصله کم در بین مراکز استانهای ایران نادر است. جلگه پهناور کرج با ارتفاع متوسط 1320 متر از سطح دریا به وسیله کوههای البرز از استان مازندران در شمال جدا شده است. این استان به علت قرار گرفتن در ناحیه شمالی کوههای البرز مرکزی، دره چالوس و رودخانه کرج در فصول سرد سال دارای هوای مرطوب و خنک است. بسی بلندی های این استان به سه دسته اراضی کوهستانی، اراضی دامنه ای و اراضی جلگه ای مسطح تقسیم می شود. به این ترتیب آب و هوای این استان در نواحی شمالی معتدل و کمی سرد و در دشت جنوبی معتدل است. از کوههای مهم این منطقه می توان به کوه ونتار یا آسارا، کوه سیکنو، کوه هفخان اشاره کرد. رودخانه های متعددی نیز در این استان جاری است. آثاری از دوران باستان که قدمت آن به بیش از 6000 سال میرسد. در منطقه به نام تپه ازبکی در شهرستان نظرآباد کشف شده که دارای بقایای فرهنگی بیش از تاریخ و اوایل دوران تاریخی ایران از نیمه اول هزاره هفتم تا نیمه نخست هزاره اول پیش از میلاد، یعنی دوران مادهاست. محوطه بسیار گسترده ازبکی در بردارنده 10 تپه باستانی با ارزش می باشد که کاوشگران و باستانشناسان در سالیان اخیر 6 تپه آن را بررسی کردند. به علاوه آثار باستانی دیگری نیز در سایر نقاط استان به دست آمده که نشان دهنده آن است که این منطقه از قدیم مسکون بوده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار. خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
استان البرز در بخش کشاورزی به دلیل داشتن شرایط اقلیمی ممتاز، خاک حاصلخیز، کیفیت مناسب و مطلوب آب‌های سطحی و زیرزمینی، وجود شرایط کشت دوم و سوم در برخی نقاط، وجود نهالستان برای عرضه به کل کشور و به ویژه امکان تصفیه و بازیافت فاضلاب در بخش کشاورزی، یکی از استان‌های مهم ایران در بخش تولید محصولات کشاورزی محسوب می‌شود. زمینه‌های اشتغالزایی در استان البرز فراوان است که از آن جمله می‌توان گستردگی صنایع تبدیلی و غذایی، وجود زمینه سرمایه گذاری در توسعه و گسترش کشت‌های گلخانه‌ای، امکان توسعه صادرات با وجود فرودگاه و مانند اینها را نام برد. از دیگر صنایع فعال در استان البرز می‌توان صنایع غذایی، نساجی، چرمسازی، صنایع سلولوزی و صنایع کشاورزی را نام برد. در بخش معادن نیز وجود معادن سنگ آهک و گچ، معادن ساختمانی مس، زغال سنگ، نمک و معادن شن و ماسه بر اهمیت این استان افسوده است. با این وجود بیشتر شاغلان استان به ترتیب در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی مشغول هستند. دوستان عزیز شرمنده، اینک دعوت میکنم با گزارش ارسالی همکارم آقای علیرضا شفایی با ما و برنامه جاذبه های ایران زمین همراه باشید.
در این گزارش میخواییم سفری داشته باشیم به استان البرز و جای دیدنی و گردشگری اون رو خدمتون معرفی کنم. استان البرز یکی از جدیدترین استانهای ایرانه که در سال 1389 به طور رسمی شکل گرفت و شهر کرج به عنوان مرکز اون انتخاب شد. در این استان جاذبه طبیعتگردی فراوانی وجود داره که شاید ساکنین کرج و شهرهای دیگه هم از اون خبر نداشته باشن. از روستاهای جذاب و زیبایی مثل شهرستانک تا جاده چالوس و کردان و آبشارهای زیبایی که دیدن اون روح شما رو تازه میکنه. اگه قصد سفر به استان البرز رو دارید تا انتهای این گزارش با ما همراه باشید تا با طبیعت زیبا و روح بخش این استان تازه تأسیس آشنا بشین. اولین جایی که میخوایم خدمتتون معرفی کنیم روستای برقان هستش. یکی از دیدنی ترین مکانهای طبیعت گردی استان البرز. این روستای زیبا و چشم نواز در نزدیکی شهر کرج در دره خوش آب و هوا قرار گرفته. آب و هواش در ماهای گرم سال که بهار و تابستان هستش معتدله، اما در فصل زمستان و پاییز آب و هوای سردی داره. رودخانه‌های زیبایی که از کوههای البرز مرکزی سرچشمه می‌گیرن از این روستا عبور می‌کنن. منطقه دیگه‌ای که می‌خوایم به اون سفر داشته باشیم روستای شهرستانک هستش. یکی از معروف‌ترین جاذبه‌های طبیعت‌گردی استان البرز روستای شهرستانک هست. این روستای زیبا در دهستان آسارا و در نزدیکی شهر کرج قرار گرفته که نام قدیم اون شارسونک هستش. قدمت اون به قرن 6 هجری قمری باز می‌گرده و های میوه و درختان سرسبز این منطقه باعث زیبایی و جذابیت این روستا شده. سد و دریاچه طالقان یکی دیگه از نقاط دیدنی استان البرز هستش که این جاذبه زیبا در شهر طالقان قرار گرفته. سد طالقان بر روی رودخانه شاهرود ساخته شده و دریاچه طالقان پشت سد قرار داره. اگه عاشق عکاسی هستین و از دیدن مناظر طبیعی زیبا لذت میبرید حتما به این مکان دیدنی سر بزنید. باغ فاتح کرج هم یکی دیگه از نقاط دیدنی استان البرز هستش که در بلوار جمهوری شهر کرج قرار داره. اگه بخوایم از دیدنی‌های دیگه این استان نام ببریم میتونیم به بام کرج، آبشار هفت چشمه، چشمه وله، روستای کردان، آبشار سپهسالار، روستای آدران، آبشار آسکان و جاده چالوس اشاره کرد. امیدوارم با سفر به استان البرز خاطرات خوبی رو داشته باشید. تا گزارش دیگر از خدمت شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
دوستان، برای دیدار از جاذبه های توریستی این استان مناسب است با شهرستان کرج و مرکز آن شهر کرج بیشتر آشنا شویم. شهرستان کرج بین حاشیه جنوبی البرز مرکزی و حاشیه غربی دشت کویر واقع شده است. از نظر طبقه بندی اقلیمی شهرستان کرج در اقلیم گرم و خشک فلات مرکزی واقع است. از ویژگی های این اقلیم کمی رطوبت نسبی و بالا بودن دامنه تغییرات دمای هوا است. ارتفاعات منطقه با توجه به اقلیم آن به سه منطقه کوهستانی، منطقه دامنه و دشت مرکزی و منطقه دشت جنوبی اراضی جلگه‌ای تقسیم می شود. منطقه کوهستانی شامل کوههای حصار، بیلقان در شرق و بیجکوه، سیاه کلان، آتشگاه و ورزان در شمال می باشد. این کوهها با 1140 الی 2230 متر ارتفاع از سطح دریای آزاد عموماً برفگیر می باشند. ارتفاع منطقه دامنه و دشت مرکزی نسبت به سطح دریا بین 1200 تا 1400 متر است. بخش عمده ای از نقاط مسکونی شهر کرج و حوزه نفوذ آن در این قسمت قرار دارند. رودخانه کرج از ضلع جنوبی کوهستان البرز و 40 کیلومتری غرب تهران از کانون آبگیر خرسنگکوه سرچشمه می‌گیرد. طول این رودخانه 220 کیلومتر است و بر روی این رودخانه در کنار جاده چالوس سد بزرگ امیرکبیر ساخته شده است که علاوه بر تأمین بخش مهمی از آب آشامیدنی، شهر تهران 75 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی را آبیاری می‌کند. محیط پیرامون سد و همچنین کناره‌های رودخانه کرج گردشگاه‌های زیبایی دارد. از نظر فعالیت‌های کشاورزی محصولاتی نظیر گندم، جو، حبوبات، سبزیجات، محصولات جالیزی، پنبه، چغندر قند و گیاهان علوفه‌ای در منطقه کش می‌گردد. و الگوی قالب کش در شهرستان کرج بر پایه کشت آبی استوار است. در این منطقه بخشی از سطح زیر کش به باغات میوه نیز اختصاص دارد. شهرستان کرج از آن جهت که در مسیر شبکه ارتباطی راه‌های ایران قرار دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عبور آزاد راه تهران قزوین با اهمیت ویژه به عنوان جاده ترانزیتی اتصال غرب و شرق ایران و عبور راهن تهران تبریز از این شهرستان بر اهمیت آن افزوده است. شهر کرج به عنوان هسته مرکزی شهرستان کانون فعالیت‌های عمده تجاری و مبادلاتی بین مراکز شهری و روستاها و آبادی‌های کوچک‌تر می‌باشد. محصولات کشاورزی و دامی نیز از طریق این شهر در سطح منطقه توزیع می‌شود. شهر کرج به دلیل فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و مجاورت با شهر تهران بعد از این شهر بزرگترین شهر مهاجرپذیر ایران است. در مورد پیشینه تاریخی شهرستان کرج منابع مکتوب بسیار محدود است. سرزمین کرج در طول تاریخ به دلیل مجاورت با سه کانون سرزمین‌های کناره دریای خزر در شمال، سرزمین قزوین در غرب و ری در شرق شاهد تحولات و حوادث زیادی بوده و بدون شک این تحولات و جریانات بر سرزمین کرج و مردمان آن تأثیرات فراوان داشته است. دامنه سلسله جبال البرز از دیرباز به دلیل آب و هوای مناسب و رودخانه‌های جاری و پناهگاه‌های مطمئن همیشه محل استقرار و سکونتگاه‌های موقتی و دائمی اقوام و گروه‌های مختلف بوده است. طبق اسناد و منابع تاریخی این سرزمین در دوران پیش از اسلام مسکونی بوده است. آثاری همچون تپه‌های باستانی آق تپه و مرداباد در حاشیه شهر کرج، بقایای معابد و قلعه های مثل قلعه شاه دوش، قلعه دختر، قلعه کلاغ، قلعه سنگ و دوش های استوار در جاده کرج چالوس و نیز تختگاه های چون تخت رستم و تخت کیکاووس در جنوب کرج و دیگر آثار تاریخی و باستانی این موضوع را تایید می کند. بر اساس منابع و شواهد تاریخی رفت آمد های کاروان ها تا پیش از حمله مغول به شهر ری از راه سگز آباد و کناره به شهر ری از راه به شهر ری از کناره شهریار انجام می گرفت، ولی در زمان حکومت مغول راه دوم یعنی راه قزوین کرج به ری ترجیح داده شد و آثار تاریخی بر جای مانده همچون کاروانسراها و پلها و قلعه ها در حاشیه جاده کرج بیانگر این موضوع است. روایت است که هلاکو خان نوه چنگیز با گذر از این سرزمین پایگاه قدرت اسماعیلیان در الموت را نابود ساخت. با مطالعه تاریخ پل صفویه و در ورودی شهر کرج این احتمال تقویت می شود که در دوران حکومت صفویان پل حاضر بر روی بقایای پل قدیمی مربوط به دوره های پیش از صفویه بنا شده است. از دیگر بناهای ساخته شده در دوران صفویان می توان بنای امامزاده حسن کرج را نام برد. زمانی که آقا محمد خان قاجار در سال 1210 شمسی یا 1831 میلادی تهران را پایتخت ایران اعلام کرد، کرج به علت مجاورت با پایتخت روز به روز آبادتر و با اهمیت تر شد. عزیزان شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان وقت برنامه. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم و تا برنامه هفته بعد همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، یک گوهر آماده پخش است، بریم که بشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور تک تک شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر. از اینکه قصد امراهی داری سپاسگزار هستیم. دوستان عزیز شنونده، برنامه یک گوهر هر هفته شما را آشنا می سازد با زنان مسلمان، بانوان مدیر و مدبر، بانوان نام‌آور تاریخ ایران و جهان. انشاءالله که وقت داشته باشید با این برنامه هر هفته همراه شوید و آشنا شوید با مهمانان ما از طریق گفتگوهای تلفنی و حضوری. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. دوستان عزیز شنونده، زنان می توانند در جامعه حضور داشته باشند، اشتغال داشته باشند، کارآفرین باشند، مدیر باشند، مدبر باشند، اما همه اینها نیازمند فرایند خاص خودش می باشد که باید با آنها توجه کرده. فعالیت‌ها و اشتغال زنان در خارج از خانه موضوعی است که ماننده بسیاری از پدیده‌های دیگر اجتماعی در دوره‌های زمانی مختلف دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. زنان از گذشته تا به حال همراه با مردان مشغول فعالیت بودند، اما این فعالیت‌ها جزء امور خانگی به شمار می‌رفت و زن در ازای فعالیت خود کارمزدی دریافت نمی‌کرد. با گذشت زمان و تحولات اساسی در علم و تکنولوژی، در مفهوم کار و اشتغال نیز تغییرات ایجاد شد و فعالیت‌های اقتصادی زنان از خانه به متن جامعه آمد و در ادامه نیز با تحصیل زنان، آنها علاوه بر ایفای نقش در فعالیت‌های تولیدی خارج از خانه به سایر فعالیت‌های اجتماعی نیز پرداختند، تا آنجا که موضوع تساوی حقوق اجتماعی زن و مرد در بسیاری از کشورها شکل قانونی به خود گرفت. امروز یکی از مباحث مهم در حوزه زنان اشتغال است. کار زنان در حالی در بسیاری مواقع باعث استقلال زنان و افزایش اعتماد به نفس آنها می شود، اما به عنوان دغدغه‌ای برای بسیاری از مردان جامعه ما به شمار می رود و گاه نارضایتی همسران را به همراه دارد و به قول نگاه فرهیخته به زنان در جامعه کمرنگ است. دوستان عزیز شنونده، از مرتضی پدریان، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی سوال کردیم. عده‌ای در جامعه ما با اشتغال زنان مخالف هستند. دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست؟ ایشان چنین جواب دادند: اشتغال زنان بخشی از ضرورت‌های اجتماعی جامعه ماست. اگر بخواهیم به سمت توسعه پیش برویم، به نیروی کار نیاز داریم و نیروی کار هم باید به گونه‌ای باشد که تمام بخش‌های جامعه را تحت پوشش قرار دهد. اگر زنان در جامعه مشغول به کار شوند، بخشی از نیروی کار جامعه را تأمین می کنند که علاوه بر گسترش پدیده استقلال، با توجه به تحصیلاتی که زنان در جامعه دارند، اگر آنها از تحصیلات خود استفاده نکنند، احساس یأس و ناامیدی کرده و دچار افسردگی می شوند که این خود نوعی شکست است. اشتغال زنان در جامعه امری قابل قبول است، البته اگر به جای خود اشتغال داشته باشند، چرا که اگر بحث فروش عاطفه و احساس مطرح می شود، در این صورت اگر زنان در چرخه فروش قرار بگیرند مناسب نیست، و اگر در حوزه تولید و خدمات و حوزه های تخصصی خود مشغول شوند، می توانند برای ساختار جامعه بسیار مفید باشند.
خوبان همراه، یاران گرانقدر، مادران عزیز، خانم‌های خانه‌دار، خانم‌های شاغل و کارآفرین، در خدمتتون هستیم با بخش گفتگوی برنامه یک گوهر با یک بانوی موفق، کارآفرین و تولید کننده محصولات باقی. انشالله که فرصت داشته باشید این بخش از برنامه گوهر رو با ما همراه باشید که حتما انشالله نکات کلیدی، نکات آموزشی رو از این گفتگو درک کنید و انشالله در زندگی روزانه و اجتماعی خودتون برای اقتصاد بهتر خانواده مورد استفاده قرار بدین. به مهمان عزیز و بزرگوارمون سلام میکنیم.
با سلام، خسته نباشید و امیدوارم روز خوبی رو داشته باشید.
زنده باشید، تشکر و درود بر شما. معرفی میکنین خودتونو؟
طاهره زاده غلام هستم، یک کارآفرین، 40 سالمه، 3 تا فرزند دارم، دیپلمه هستم.
خب بفرمایید فرزندانتون چند سالشون هست و در چه مقطع تحصیلی قرار دارن؟
دخترم سال اول دانشگاه هستن، دختر بزرگم دومین کلاس نهمه، سومی هم که 4 سالشه.
بله، خدا نگهدارشون باشه. همسرتون چی در چه رشته فعالیت دارن؟
همسرم شغل آزاد دارن، فروشنده هست.
بله درست، انشالله که موفق باشین. خب بفرمایین که شما در چه زمینه‌ای، در چه رشته کارآفرین هستین و اشتغالتون چی هست؟ فضایی که استفاده میکنین کجا هست و چی کار میکنین کلن؟
ارزم حضورتون ما 10 سال پدرم فوت کرده، ایشون باغ داشتن.
خدا رحمت کنه.
خدا رحمت کنه شما رو. بعد از محصولات باغمون که سیب و گلابی و هر میوه‌ای داریم سعی میکنیم که همون با اتحاد همدیگه، 5 خواهریم، 4 تا برادر، با همدیگه استفاده میکنیم. هرچیش به فروش میرسه، هرچی دیگه هم شروع میکنیم، مثلا ترشیجات میوه درست میکنیم، بعد ازم حضورتون خوش کردن میوه و سعی میکنیم محصولاتمون حروم نشه. همون وازدهی که میمونه مثلا بعضی زدگی داره اینا، خب بازار نمیخره، برای همین ارزش میوه ها اینا خب خیلی بالایه. حیفه که بخواد اسراف بشه و ریخته بشه دور، یا مثلا بازاری خوب نیستش، از این طرف هم خب باز اینطوری به کار دیگه تبدیل میکنیم.
خب یعنی در این صورت شما خودتون که تولیدات محصولات باقی و خانگی رو دارین و به عهده دارین، یه زمینه اشتغال و کارآفرینی برای دیگران هم مهیا کردین، توضیح بدین اینو.
از حضورتون خب ما مثلا همین سیب و گلابی که همین که کارگر میگیریم جمع میکنیم، میدون میزنیم، باز اینایی که چیز میشه باز کارگر میگیریم، یا خودمون همه با هم اتحاد میکنیم، پوست میکنیم، درست میکنیم برای ترشیجات و ایناها. بله، با چند نفر زیر دست داریم، گاهی بالاخره رو هم رو هم نون به خانواده دیگه هم میرسه. بله. اینطوری نیست که مثلا خود یک طرفه باشه. بعد الان که مثلا فصل گلابی بود تموم شد، خب شروع کردیم برای ترشی میوه درست کردن. خب گلابی داره، سیب داره، به داره، همش میوه.
خیلی عالی. خب بفرمایید، شما اشاره کردید که با خواهران و برادران با هم این تولید محصولات باقی رو انجام میدین طی سالهای متمادی که از پدر به ارث رسیده، خدا رحمتشون کنه. این ادامه این کار، روند این کار، تولید محصولات باقی و خانگی و اشتغال زایی برای دیگران، چقدر نیازمند به همفکری و همدلی خانواده است؟
دیگه بالاخره میگن از یک دست صدا نداره. خب هر کسی یه فکری داره، وقتی چند نفریم با هم دیگه فکر میگه این کار بکنیم بهتره، مثلا این میوه رو اینطوری کنیم بهتر میشه، بهتر به دست مردم میرسه، هر کسی یک مشورتی میگیریم کارمون بهتر پیش میره. خب سلیقه ها مثلا تو ترشی درست کردن، توی خوش کردن میوه، هر چیزی خب با هم فکری هم دیگه درست میشه. تنهایی وقتی آدم انقدر ذهن درگیره فکرت کار نمیکنه که چی کار باید بکنی، ولی اینطوری ما با هم همدیگه، حتی شده یه وقتی از عروس خواهر، دختر خواهر، همه با همدیگه کمک میگیریم، برای همین با همدیگه ایم.
یعنی پس با هم بودن، یک دست بودن، همدل بودن در روند شکوفایی اقتصاد خانواده و جامعه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
بله، آره، همون وحدتی که هممون با هم دیگه میگم دیگه، وقتی خب یه کارهای مردونه است برادرا انجام میدن، یه کارهای زنونه است ما انجام میدیم، با هم فکری هم دیگه کارمون رو پیشرفت دادیم، به اون به نحو احسن اون چیزی که بخوام رسیدیم. شاید اول سالهای اول سخت‌تر بوده، ولی الان الحمدلله خیلی بهتر شده.
بله خیلی عالی. خب چی شد که شما تحصیلاتتون رو ادامه ندادین و چقدر فکر می‌کنین که تا همین دیپلم میتونسته که خیلی اثرگذار باشه در کارهای خانگی و تولیدات باقی که شروع کردین، و چند سال این کارو شروع کردین؟
ارزم حضورت ما 5 سال شروع کردیم. خب هر کسی یه وقتی، بعضی دوستان لیسانس باشن، خب مثلا مهندسن، دکترن، خب همه کشور که فقط دکتر، مهندس، معلم نه نمیخواد. ما هم که در حد همین خونه داری که کردیم، باز در کنار که خونه داری، خب همین کارا رو انجام دادیم و شاید مثلا تو اجتماع زیاد مثل خانومایی که شاغلن مطرح نباشیم، ولی برای خودمون افکارمون راضیم. بالاخره همینه که تهیه میشه تو بازارا، اینها که تهیه میکنه همه اینا یه خانم انجام داده، که حالا یه وقت کارخانه جاتیه اونا، یه وقت هم نه سنتیه. بالاخره اون خانومی هم که این کار سنتی خونه تو خونه انجام میده خیلی زحمت میکشه.
بله قطعا همینطوره. شما به قول خودتون ممکنه که یک حضور فعال در ادارجات و سازمان‌ها اجتماعی بیرون نداشتین، ولی محصول دست شما در سفره‌های همه مردم حتی در حد صادرات در خارج از کشور وجود داره و این افتخار هست برای بانوان کارآفرین، بانوان فعال و تولید کننده محصولات باقی خانگی که از کمترین وقت خودشون در کنار خانواده استفاده میکنن و با انگیزه کار میکنن. درسته؟
بله خیلی لذت بخش هم هست، هم از این خونت رو اداره میکنی، هم از این طرف کارت میرسی. یه وقتی واقعا وقتی حالا من بچه کوچیک دارم، مثلا خواهره دیگه که بچه کوچیک ندارن، خب وقتی بیکارن، ولی از این کار خب وقتشون استفاده میکنن، یک هنری هم به خرج دادن، از بخواد تو خونه بشینن افسردگی بگیرن یا
آفره.
هزار تا آدم درد و مرض سراغش میاد وقتی بیکاری، ولی وقتی مشغول به کاری سر بنده، مشغول کاراتی، انگیزه های بهتر، دنبال پیشرفت بهتر میری، بالاخره بهتر از بیکاری.
بله 100%. یک فعالیت اقتصادزا و کارآفرینی توأم با شادی و نشاط هست. با میوه ها سر کار داری، با رنگ های زیبای فصل سر کار داری.
بله خودش میگم به آدم نشاط میده، شادابی میده. مثلا اون سیبو که میبینی اینقدر قرمز، خب بخاطر کوچیک بودنش خب به بازار عرضه نمیشه دیگه.
بله.
بعد اینطوری حالت حلقه میکنیم داخلش، با اندکیز با یه شیرای کوچیک سوراخش میکنیم، قشنگ یه گرد خوشگل در میاد برای خوش کردن. یا مثلا رنده میکنیم برای چای سیب.
بله.
مثلا گلابی رو همینطور آماده میکنیم، فریز میکنیم، خودمون مثلا خورشت، مثلا مثل خورشت سیب، خورشت گلابی، اینا همه رو مصرف میکنیم دیگه. به آدم انرژی میده، همه چی صحیح و سالم مصرف میشه.
خیلی عالی. خب بفرمایید که همسرتون چه نقشی دارن؟ آیا کمکتون میکنن و یا مخالف هستن؟ و حضورتون باز در خانه و خانواده چطوری هست که هم به این هنرهای تولیدی خودتون برسین، هم به خواسته های خانواده؟ توازن رو چجوری برقرار میکنیم؟
ایشون مخالفتی ندارم، ولی خب خودم هم سعی میکنم این کارم لطمه به زندگیم نزنه که معترض بشن. خب بعضی آقایون حساسن رو تایم غذاشون، روی لباساشون مرتب باشه، سعی میکنم از خوابم، از صبح زود پا بشم، کارامو انجام بدم که به زندگیم هم لطمه نخوره، که بخواد یه زندگی جولی بولیدهی داشته باشم و همسرم هم ناراضی باشه. نه سعی میکنم رضایت ایشون هم جلب کنم.
خیلی عالی. خانم طاهره زاده غلام، بفرمایید معنویات در زندگی شما چقدر نقش داره در موفقیت هایی که تاکنون در کنار خانواده داشتین؟ چون شما از اتحاد و همدلی اعضای خانواده، خواهران و برادران صحبت کردین، این امر به دست آوردنی نیست مگر با توکل به خدا و ایمان به خدا. حالا بفرمایید که در بین اعضای خانواده ایمان، قرآن، خدا و اعتقادات چقدر جایی داره؟
الحمدلله هممون علاوه اعتقادی مقیدیم به نماز و روزه و کاری که باید انجام، خداوند گفته حلال انجام بدیم، حرام انجام نمیدیم، و همیشه سعی میکنیم که انشالله برای پدرمون باقی صلوات خوبی باشیم و پشت سرشون خدا بیامرزی باشه، ازمون راضی باشن. لحاظ خب گندم داریم، مثلا قشنگ وقت فصل گندم میشه، خب اگه اطلاع داشته باشین باید زکاتش اولی وقتی جمع میشه محصول گندم باید زکاتش داده بشه، خب زکاتش رو رد میکنیم. از این سیب، گلابی اگه کسی داشته باشه مستحق باشه میدیم، خیریه ها میدیم. سعی میکنیم که دست بده داشته باشیم از این محصولات، فقط به خودمون نباشه که بگیم خودمون بخوریم یا خودمون، همش برای خودمون نباشه، دست بدم داشته باشیم و به درد مردم هم بخوره.
بله خیلی عالی. خب اینا همه برمیگرده به همون اعتقاد به خدا، توکل به خدا، چون وقتی که فکر دیگری باشی خدا باز به فکر شماست.
بله.
شنونده های عزیز و ارجمند، بخش اول گفتگویمون رو با مهمان محترم برنامه یک گوهر تقدیمتون کردیم.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما و بخش‌های مختلف این برنامه همراه بودید، از حضور گرم شما خوبان سپاسگزاری می‌کنیم و همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار. دوستان گرامی، در این لحظه تکراری همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان گرامی، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگزاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
سفیر روسیه در دوشنبه گفت که این کشور به مهاجران کاری هنوز هم نیاز دارد. ماه اپریل سال 2022 تاجیکستان و روسیه مرحله 30 ساله برقراری مناسبت‌های دیپلماتیک را پس از سر کردند. روسیه شریک اساسی استراتژی جمهوری تاجیکستان بوده، در قطار اولین کشورهای بود که استقلال دولتی تاجیکستان را اعتراف کرد. لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان درباره یکی از سمت‌های افضلیتناک مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه، همکاری‌ها در ساحه مهاجرت اظهاری نظر کرده است و گفته سفیر مهاجرت کاری هم برای شهروندان تاجیکستان که به کار به روسیه می روند و هم برای کارفرمایان روس بسیار مؤثر باقی می ماند. فرالوف گفت ذخیره های کاری از تاجیکستان تا حال در روسیه به خصوص سیبیر و شرق دور طلبات دارند. در این منطقه ها پیش از همه کارمندان ساحه طب، آموزگاران، نمایندگان کسب های بلند اختصاص نمی رسند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، سفیر روسیه در تاجیکستان تاکید کرد کارهای مشترک آید به تطبیق سازشنامه ماه اپریل سال 2019 امضا شده ادامه دارند. در آن سازشنامه ها آید به جلب متشکل شهروندان تاجیکستان برای کار در روسیه، تشکیل مرکز آماده‌سازی حجت ها برای دریافت مجوز کار روسیه در تاجیکستان را چنانه که علکی در ازبکستان انجام داده شده است در بر می‌گیرد، گفت سفیر. با گفته سفیر روسیه در دوشنبه یک بسته اسناد همکاری های دو جانبه در بخش مهاجرت منتظر تصویب است. فرالوف تاکید کرد که منطقه های روسیه نیز در جلب قوای کاری خیلی فعالند. در همین حال در دوشنبه نمایندگی مرکز بسیار ساحه مهاجرت که مسئولیت دادن پتنت کاری برای مسکو و ولایت مسکو را به عهده دارد افتتاح می شود. معلوم است که چند پیش یک هیئت از ولایت سمره به پایتخت تاجیکستان سفر کرده بود. این ولایت با زیاد شدن جریان مهاجرت مستقیم از جمهوری توجه زیاد دارد. برای کمک شهروندان تاجیکستان که در زمان همگیری ویروس کرونا در روسیه قرار گرفتند، تدبیرهای زیادی اندیشیده شدند. سفیر روسیه در ادامه تاکید کرده است که همین طریق در کشور یک معرکه وسیع مقیاس قانونی گردانی گذرانیده شد که با شرافت آن بسیار از مهاجران در نهایت به طور قانونی در روسیه به کار شروع کرده اند. علاوه بر این برای 120 هزار شهروند تاجیکستان که در روسیه به قانون شکنی ماموری دست داده اند منع ورود لغو شد. سفیر روسیه در تاجیکستان در ادامه گفته است در مجموع همکاری های مهاجرتی تاجیکستان و روسیه با خصوصیت دراز مدت و سودمندی متقابلا فرق میکند. قابل ذکر است که مهاجران کاری در رشد اقتصاد روسیه سهم ارزنده گذاشته، در نوبت خود خانواده های خود را در جمهوری با پول نقد تأمین میکنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
یکی از روزنامه‌نگاران تاجیک دو روز بعد از ماجرای روسیه با اوکراین و تاجیکستان برگشته است، از روزگار سنگین مهاجران کاری تاجیک در قلمرو روسیه قصه کرده است. امام‌علی سیدزاد گفت دوام 6 ماهی که در قلمرو روسیه و حیث مهاجر فعالیت می‌کردم، از طرف پلیس این کشور 3 مرتبه بازداشت شدم. امام‌علی در ادامه صحبتش گفت با آرزو ایسایف در جواب با سؤال وضع زنهای مهاجر در این کشور چگونه است و هنگام ریدها با کجا پناه می‌برند، گفت زنهای تاجیک با مهاجرت زیاد می روند که اکثرشان وضع خوب ندارند. آخران مراتبه ای که مرا بازداشت کرده و شعبه پلیس بردند، در داخل کامرا یک زن تاجیک بود و همیشه گریه می کرد. وقتی حالش را پرسیدم، در جواب گفت که یک بار او را اخراج کردند ولی از قلمرو روسیه بیرون نشده است و وقت دوباره بازداشتش کردند، در داخل پنجره بازداشتگاه مدت 4 روز است و حتی تلفن ندارد که با نزدیکانش تماس بگیرد. امام علی در ادامه صحبتش گفت کارمندان نظامی نمی گذارند که با او صحبت کنند و حتی با کامراش نزدیک شوند، اما ما توانستیم کمک کنیم. مدت 1.5 روزی که در شعبه بودم، پنهانی توسط برنگویک تلفن شرایط صحبت کردن با پیوندانش را فراهم آوردیم. خوشبختانه زن را همان روز از شعبه برآورده و بدبختانه از روسیه اخراج کردند. سامانه نشریه آیله که صحبت‌های این روزنامه‌نگار را با آرزو ایسایف در رابطه با وضعیت مهاجران کاری تاجیک نشر کرده، در ادامه می‌نویسد امام‌علی سیدزاد می‌گوید طبق قانون‌های عمل کننده روسیه، نفری که به این کشور داخل می‌شود باید دوام 3 روز بازداشت و بازپرسی نشود، ولی مرا بار اول پس از 1 روز وارد شدن به روسیه غیرقانونی به شعبه پلیس بردند، در اساس میزدگی پروتکل ترتیب دادند و جریمه را سپاریدم. در اصل من می نمی نوشم. از همین خاطر وزنین شدن اوضاع سیاسی روسیه و بدو باش مهاجران مهنتی نیز به تأثیر نمیماند.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر و خدا می سپارمد.
آنچه که شنیده تکراری همسفران بود، یعنی پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما، و تشکر میکنم از شما که تا پایان برنامه های امشب ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
وقتی اسم مرتضی و مصطفی میاد چی تو ذهنتون تداعی میشه؟
حالا اگه بهت بگم باور میکنی؟ گفتم اگه شرط دیگه هم بود این خیالم نبود به شهاده. تو محل کسی نفهمید من پدر دوتا شهیدم، بس نشید، فقط هیچکی، خدا شهده، گریه نکرده.
چرا؟
برای که چیزی که در راه خدا رفته دیگه گریه نداره، شادی باید بکنه انسان.
کوچه‌ای به نامشون هست؟
کوچه الان اینجا سابق باغ بود، حالا ابراهیم آبادی شده. شهید ابراهیم آبادی.
اسم هر دوتاشون رو گذاشتن روی کوچه؟
بله.
از کوچه رد میشی؟
خونم تو اون کوچه هست دیگه.
کوچه ملی؟
در خیابون ایران ثبت شد به نام مرتضی ابراهیم آبادی، مصطفی ابراهیم آبادی.
همیشه توی